ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما در ایران و هر جای دیگه دنیا که صدای ما رو میشنوین. من رضا ولی‌زاده به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستم در مجله خبری شامگاهی امروز جمعه 31 خرداد سال 1392 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما، این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان ما هستین در دومین مجله زنده امروز، مجله شامگاهی. ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها خیلی کوتاه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها با اجرای همکارم بهروز کارونی. سلام بهروز.
سلام رضای عزیز، هم تا شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از قرارداد تسلیحاتی آن کشور با سوریه دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت غرب نباید به نیروهای شورشی از جمله گروه‌های تروریستی سلاح تحویل دهد. در این میان یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه خبر داد که مقام‌های بلندپایه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه با اخضر ابراهیمی میانجیگر بین‌المللی در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. به گفته او در این دیدار درباره برگزاری کنفرانس صلح در سوریه تبادل نظر خواهد شد. وزارت خارجه آلمان سفیر ترکیه در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احضار سفیر ترکیه در پی انتقادی که مقام دولت آن کشور از آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و متهم کردن او به تلاش برای ممانعت از عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا صورت گرفت. در این ارتباط سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت که این اظهارات مقام دولت ترکیه غیر قابل قبول است و سفیر آنکارا برای ادای توضیحات احضار شد. مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هفته جاری انجام می‌شود، در حالی که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از انجام آن حمایت کردند. اما به نوشته رویترز، آلمان از سیاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در قبال اعتراض‌های ضد دولتی و استفاده از زور علیه آنان انتقاد کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به قول‌های خود در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته بود نه تنها این انجمن، بلکه باید بقیه را فعال کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از انتخابات خرداد سال 88 به دستور دادستانی بسته شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد که سخنان حسن روحانی به تغییر رویه در قبال رسانه‌های مستقل در ایران تبدیل شود. خانه مطبوعات ایران در بیانیه ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شد که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید در این شهر محکوم شده است. همسر آقای مدنی با تایید این خبر در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سعید مدنی در دی سال 90 در تهران بازداشت شد و مدت 1 سال در بند 209 زندان اوین زندانی بود و تحت بازجویی قرار داشت. او هم اکنون در بند 350 زندان اوین است و محکومیت حبس خود را در ارتباط با نخستین پرونده‌اش سپری می‌کند. آقای مدنی در سال 1379 به اتهام‌های مختلفی محکوم به 3 سال و 6 ماه زندان شده بود. و انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان 15 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشت. رضا جان،
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی که با تازه‌ترین خبرها ما رو به روز کردی. و اما آنچه شما در این مجله شامگاهی خواهید شنید. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف برزیل همچنان ادامه دارد. در جریان درگیری‌ها یک نفر کشته شده. یک گزارش در این باره داریم. گزارشی داریم از اظهارات مدیر کل آژانس که اعلام کرده به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران امیدوار است. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری خبرهایی از بهبود احتمالی رابطه ایران و عربستان میرسد. علی محتدی کارشناس خاورمیانه:
در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه.
گزارش‌های دیگری هم داریم. نیروی دریایی ایران دو شناور اماراتی را به اتهام به همراه 13 ملوان که به صورت غیرقانونی وارد آب‌های ایران شدند، توقیف و دستگیر کرده است. نگاهی داریم به آخرین و مهمترین رویدادهای ورزشی در یک گفتگوی زنده با خبرنگار ورزشی رادیو فردا. یک گزارش خواهیم داشت درباره درخواست سینماگران از حسن روحانی برای ایجاد تغییرات گسترده در مدیریت سینمای ایران. و در پایان هم در بخش دوم مجله شبانگاه شامگاهی مجله جامعه این هفته رو میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف برزیل همچنان ادامه دارد و در برخی از شهرها پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است. این در حالی است که مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها نیز در این کشور در جریان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روز پنجشنبه در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر سائو پائولو یک نفر کشته شده است. رئیس جمهور برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی آغاز جام فوتبال کنفدراسیون ها در شهرهای مختلف برزیل و تظاهرات گسترده 1 میلیونی در بیش از 80 شهر در این کشور و شدت گرفتن این اعتراضات، کابینه برزیل جلسه اضطراری تشکیل می دهد و همزمان دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل از سفر به ژاپن اعلام انصراف کرده است. آسوشیتد پرس می افزاید فیفا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده است که تصمیمی مبنی بر برهم زدن این بازی ها ندارد. در ریو دو ژانیرو جایی که میزبان مهمترین بازی های جام فوتبال کنفدراسیون هاست، پلیس گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به سوی تظاهرکنندگانی شلیک می کند که شمارشان بالغ بر 300,000 نفر می شد. یکی از معترضان در ریو دو ژانیرو در مورد خشونت‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است:
Tá com violência, a polícia atacando gás. Aqui é morador, aqui todo mundo tem família. Tem família.
کی خشونت میکنه؟ پلیس خشونت میکنه. دارن گاز اشک‌آور میندازن، مردم اینجا زندگی میکنن. همه فامیل و خانواده دارن، بچه دارن، آدمای مسن هستن. همشون حقشون رو میخوان. ما چیزی بیشتر از عدالت نمیخوان. فقط عدالت.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال بیانیه‌ای به آسوشیتد پرس اعلام کرده است که نه آنها و نه کمیته محلی حتی در مورد مسئله امکان برهم زدن بازی‌ها گفتگو هم نکردند. هرچند که خبرگزاری دیگری رویترز به نقل از روزنامه پورتیراژ برزیلی فالهاد ساو پائولو می‌نویسد که فیفا و تیم‌های شرکت کننده در بازی‌ها از شدت تظاهرات وحشت زده هستند. رویترز به نقل از خبری در رادیو CBN برزیل گزارش می‌دهد که در صورتی که انجام بازی‌های جام فوتبال کنفدراسیون‌ها به دلیل تظاهرات متوقف شوند، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از کشور برزیل درخواست جبران مالی و غرامت خواهد کرد. این بزرگترین نوع اعتراض در 2 دهه گذشته در کشور برزیل بوده. اعتراضاتی که در آغاز به افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود، هرچند که مقامات به سرعت از تصمیم خود برای افزایش قیمت انصراف دادند تا اعتراضات را کاهش دهند، اما اعتراضات نه تنها خاموش نشد که شدت نیز یافت. پاولینا یک تظاهر کننده در ریو دو ژانیرو با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است.
من از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت میکنم، بدون خشونت، بدون خرابکاری و با احترام به پلیس، چون هرچه که باشه پلیس طرف ماست. اونها به خاطر این خرابکاری ها نمیتونند پستشون رو ترک کنند.
رویترز می نویسد چیزی حدود 2 هفته از شروع اعتراضات می گذرد. حالا دیگر بلیت اتوبوس مد نظر نیست. اعتراضها به مالیات های کلان، تورم، فساد اداری و مالی، خدمات اجتماعی ناچیز و از همه برجسته تر جام جهانی سال آینده و المپیک 2 سال پس از آن است که به نوشته رویترز 26 میلیارد دلار هزینه آنها از جیب مردم این کشور صرف خواهد شد. روز جمعه به دلیل اعتراضات مسابقه‌ای برگزار نشد، اما روز شنبه قرار است تیم فوتبال ایتالیا با برزیل در شهر سالوادور روبرو شود و تیم فوتبال ژاپن با مکزیک در شهر بلاهوریزونته. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل معترضان را به دلیل بیان خواسته هایشان ستوده است و گفته است دولت او به خواسته معترضان گوش می کند.
الهه روانشاد بود که از اعتراضات در شهر برزیل گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما در شهر پراگ و شما در جایی نزدیک یا دور مجله زنده شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه سفر به روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت نسبت به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران به صورت محتاطانه امیدوار است. او رئیس جمهوری منتخب ایران را فردی مسلط به مسئله هسته‌ای توصیف کرد، اما از پیشبینی رویکرد تهران در این زمینه طی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خودداری کرد. از سوی دیگر روسیه خواستار از سرگیری فوری گفتگوهای ایران با گروه 5+1 پس از تحلیف رئیس جمهوری جدید شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که هفته آینده مهمان ویژه همایش مسائل اتمی در مسکو خواهد بود به خبرگزاری ریا نوستی گفت آژانس به دقت انتخابات ریاست جمهوری در ایران را دنبال کرده و امیدوار است مدیران جدید موجب تحول در مناقشه هسته این کشور شوند. وی افزود حل مناقشه اتمی ایران به نفع خود این کشور است، به نفع ایران است که با آژانس همکاری فعالانه داشته باشد. او تشریح کرد تهران میگوید برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است، اما این تنها آژانس است که میتواند صحت این ادعا را برای جامعه جهانی تایید کند. مدیر کل آژانس در این حال گفت پیشبینی تحولات آینده پیرامون برنامه اتمی ایران دشوار است. یوکی آمانو در ادامه مصاحبهش برای نوستی گفت ما معتقدیم که مناقشه هسته ای ایران باید از طریق مذاکره حل و فصل شود، اما مذاکره هدف نیست و نمیتواند تا ابد ادامه یابد. گفتگوی من باید سازنده باشد و به نتایج مشخص بینجامد. او در این حال افزود تعیین محدودیت های زمانی برای این روند نیز صحیح نیست. آمانو همچنین به ریا نوستی گفت که او پیشتر با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران دیدار داشته و متوجه شده که او کاملا بر مسائل موجود میان ایران و جامعه جهانی واقف است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در نخستین نشست خبریش در تهران گفته بود در راستای اعتماد سازی مذاکرات با میانجیگران بین المللی را فعال تر خواهد کرد. ولادیسلاو تکاچوف تحلیلگر سیاسی میگوید پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران امیدواری محتاطانه نسبت به حل مناقشه هسته این کشور حس غالب در جامعه جهانی است.
Этот ветеран политической сцены приобрел репутацию политика куда более умеренного и договороспособного, нежели чем предшественник.
Рухани, که از کهنه‌کاران عرصه سیاسی ایران است، بسیار معتدل‌تر و انعطاف‌پذیرتر از رئیس جمهور احمدی نژاد به نظر می‌رسد. با توجه به این مسئله تمام دنیا به مذاکرات آتی با ایران و مصالحه این کشور با جامعه جهانی چشم دوخته است، اما باید منتظر نخستین گام‌های عملی از سوی هر دو طرف باشیم. متاسفانه بعید نیست مناقشه فعلی ادامه یابد و تنها مجادله لفظی کم رنگ‌تر شود.
در تحول دیگر روسیه مجدداً خواستار از سرگیری فوری گفتگوی ایران با گروه 5+1 شد. سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه جمعه به رسانه ها گفت طی دو دور مذاکرات هسته‌ای در آلماتی طرفین به پیشرفت خوبی دست یافتند و این روند نباید متوقف شود. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 ابراز امیدواری کرد که پس از تحلیف رئیس جمهور جدید در ایران گفتگوهای هسته‌ای با این کشور در اولین فرصت ممکن از سر گرفته شود. او اظهار داشت
уже на данном этапе мы почувствовали готовность Ирана все-таки всерьез и предметно обсуждать те озабоченности, которые давно.
اخیراً دیده این که ایران حاضر است به طور جدی و مشروح به نگرانی‌های موجود بپردازد. از جمله در آخرین مذاکره این کشور با گروه 5 به علاوه 1 آمادگی تهران برای حل مسئله غنی‌سازی 20% اورانیوم را شاهد بودیم. البته به شرطی که جامعه جهانی نیز در راستای کاهش تحریم‌های یک و چند جانبه به سوی این کشور گام بردارد.
در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس ابراز امیدواری کردند. با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران شاهد تحولات مثبت در حل مناقشه هسته این کشور باشیم. رئیس جمهور روسیه که اونیز اخیراً ابراز امیدواری کرد ایران پس از انتخابات از فرصت‌های جدید ایجاد شده برای حل مسئله هسته این کشور بهره‌مند شود گفت توپ در زمین ایران است و باید منتظر گام‌های عملی از سوی مقامات این کشور باشیم.
گزارش آنا رایسکایا خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا از تأثیر آتی انتخاب حسن روحانی بر موضوع مذاکرات هسته‌ای رو شنیدیم. حالا با یک گزارش دیگه به تأثیر این انتخاب بر روابط ایران و عربستان سعودی می‌پردازیم. روابط ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در خاورمیانه که در طول دهه‌های گذشته افت و خیز زیادی داشته، با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران وارد مرحله جدیدی شده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
عربستان سعودی از بزرگترین رقبای سیاسی و نفتی ایران در خاورمیانه روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که به دنبال برقراری ثبات در خاورمیانه بوده و از دخالت در امور کشورهای دیگر بپرهیزد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از شاهزاده ترکی بن محمد آل سعود معاون وزیر خارجه این کشور نوشت که اگر حسن روحانی در این راستا قدم بردارد ما از او حمایت کرده و در این سمت به او تبریک می‌گوییم. روابط میان ایران و عربستان به ویژه بر سر بحران سوریه، تنش‌ها میان دولت و معترضان در بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. علی مهتدی، کارشناس حوزه مسائل خاورمیانه، دلیل موضع عربستان در قبال ایران پس از محمود احمدی نژاد را اینطور عنوان می‌کند.
نفس این که آقای محمود احمدی نژاد دیگه در پست ریاست جمهوری ایران حضور نداره باعث میشه که کشورهای منطقه به خصوص عربستان نسبت به آینده روابط خودشون با ایران خوشبین باشن. در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه. در مورد عامل اول، با ورود حزب الله به عرصه نبرد در سوریه مقداری دست ایران در معادلات جابجایی قدرت در سوریه بازتر شده و این عربستان رو وادار میکنه که به نوعی با ایران به یک نزدیکی برسه تا در سوریه در آینده طرف بازنده نباشه. مشابه این موضوع قبلا هم در دیگر نقاط خاورمیانه مثل لبنان پیش اومده بود که در سر بزنگاهی عربستان مجبور شده بود با ایران که دست برتر رو داشت وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو از ایران بگیره. در درجه دوم به نقش ترکیه میتونم اشاره بکنم که این نقش قبل از شروع تظاهرات مردمی در استانبول یک مقدار نقش بسیار بارزی شده بود و ترکیه داشت به عنوان یک کشور تاثیرگذار مهم در خاورمیانه نقش ایفا میکرد. این نقش از یک مرحله به بعد در همسویی با منافع عربستان نبود و عربستان از این موضوع ترسید که ترکیه بیاد جای این کشور رو در خاورمیانه بگیره. به همین ترتیب ایران هم که از تحریم ها و انزوای بین المللی در رنج بود، مقداری نقش خودش رو در خاورمیانه، نقش سیاسیش رو از دست داده بود و همین عامل ایران و عربستان در آینده میتونه در کنار هم قرار بده در مقابل ترکیه.
این اظهارات در حالی از سوی عربستان مطرح میشود که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز دوشنبه روابط تهران و ریاض را از لحاظ تاریخی و امنیتی بسیار نزدیک توصیف کرد.
با عربستان سعودی نه تنها همسایه و برادر، بلکه قبله‌گاه همه مسلمان‌ها در اون کشور هست. کشوری است که ما رابطه بسیار نزدیکی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ منطقه‌ای با هم دیگر داریم و من خودم خوشحالم که اولین تفاهم نامه امنیتی بین ایران و عربستان سعودی از طرف ایران با امضای بنده بود در سال 1377 و انشالله امیدوارم در دولت آینده روابط بسیار خوب با همسایگان به ویژه با عربستان سعودی انشالله داشته باشیم.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شامگاه یکشنبه در پیامی انتخاب او را تبریک گفت و موضع آقای روحانی نسبت به بهبود روابط میان دو کشور را ستود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که از شهر آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. با یک گزارش به خلیج فارس ایران میریم و این بخش رو ادامه میدیم. یک مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران میگوید دو شناور اماراتی را که به طور غیرقانونی وارد آبهای استفاضی ایران در خلیج فارس شده بودند توقیف کردند. به گزارش ایسنا 13 ملوان این شناورها هم دستگیر شدند. این دو قایق مشغول ماهیگیری در خلیج فارس بودند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی وسالی فرمانده پایگاه دریابانی ابو موسا روز چهارشنبه گفت که ماموران پایگاه دریابانی ابو موسا دو شناور اماراتی را که به طور غیرمجاز وارد آبهای استحفاظی ایران در خلیج فارس شده و در حال صیادی بودند مشاهده کرده و بعد از توقیف این دو شناور ماموران 12 ملوان اماراتی و 1 ملوان هندی آن را دستگیر و به اسکله نظامی منتقل کردند. به گفته این مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی 30 کیلوگرم ماهی در این دو شناور کشف شده و این افراد قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیرمجاز صید کنند. این دستگیری در حالی صورت گرفته که ایران و امارات سالهاست که درگیر اختلافاتی بر سر حاکمیت بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا هستند. این تنش‌ها به ویژه پس از سفر فروردین ماه 1391 محمود احمدی نژاد به ابو موسا تشدید شد. اگرچه سال 1971 در توافق میان ایران و بریتانیا این سه جزیره به ایران بازگردانده شده، امارات مدعی آنهاست. ابو موسا که تنها جزیره دارای جمعیت در میان این سه جزیره است، بر اساس توافق میان ایران و شیخ نشین شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است، در کنترل ایران است. اما سکنه عربی که در بخشی از جزیره ساکن هستند، در امور داخلی خود آزاد خواهند بود. با این حال امارات میگوید که ایران در بیش از 20 سال پیش کنترل کامل جزیره ابو موسا را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده. در همین زمینه شورای همکاری خلیج فارس 11 خرداد 1392 ایران را به اشغال جزایر سگانه متهم کرد و مدعی شد که این جزایر تحت حاکمیت امارات متحده عربی است. وزارت خارجه ایران که اختلاف میان دو کشور را سوء تفاهم خوانده و این جزایر را جزی از خاک ایران می‌داند، در واکنش به این بیانیه اظهارات شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه خوانده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم، فضای فرهنگی ایران هم در هفته گذشته شاهد تغییراتی بود و سینماگران بسیاری با بیان نظراتشان خواستار ایجاد تغییرات گسترده در مدیریت سینمای ایران شدند. از میان این نثار نظرها اما گفته‌های یک نفر بیش از بقیه حاشیه‌ساز بود. نظرات حامد کلاهداری، سازنده فیلم پایان نامه. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
حامد کلاهداری، سازنده فیلم پایان نامه، 3 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران با بیان اینکه بدترین دوره فرهنگ و هنر کشور را تجربه کردیم، از حسن روحانی خواست وزیر بعدی فرهنگ و ارشاد را از میان نخبگان سینما و فرهنگ انتخاب کند. آقای کلاهداری این اظهارات را در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس از او درباره انتظاراتش از وزیر آینده ارشاد بیان کرده. آقای کلاهداری در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه در دوره اصلاحات بهترین وزرا را داشتیم، ابراز امیدواری کرده که در دوره اخیر شاهد مدیران به گفته او یک سویه با نگاه‌های یک طرفه نباشیم. آقای کلاهداری در حالی این اظهارات را بیان کرده که علیرضا سجادپور مدیر پیشین اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد تهیه کننده اولین فیلمش با نام شکلات داغ بود و فیلم دومش پایان نامه هم که داستانی منطبق با روایت حاکمیت درباره حوادث سال 88 داشت به تهیه کنندگی روح الله شمقدری برادر جواد شمقدری رئیس فعلی سازمان سینمایی کشور ساخته شد. فیلمی که از زمان ساخت تا نمایش حاشیه‌های بسیاری داشت و تعداد زیادی از منتقدان و تماشاگران به دلیل نوع نگاهش به حوادث پس از انتخابات سال 88 از آن انتقاد کردند.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر و کله مردم رو با باتون میشکنن. وقت تو اینجا نگران پول شیشتی؟
راستی بگو کیا اونجا دیدین؟
کی؟ اون دختره که همراه رفیقت دختر من از خونه فرار کرده است.
اظهارات تازه آقای کلاهداری اما بدون جواب نمونده. هانیه توسلی از بازیگران شناخته شده سینمای ایران و هاتف علی مردانی کارگردان فیلم به خاطر پونه در نامه مشترکی به او با بیان نکاتی درباره سوابق فیلمسازی آقای کلاهداری گفتند که او بدون هیچ سابقه‌ای در زمینه فیلمسازی تنها به دلیل نزدیکی به یک جریان فکری توانسته سه فیلم بلند سینمایی بسازد. این دو سینماگر همچنین گفتند با بازیگرانی که حاضر نشدند در فیلم پایان نامه بازی کنند برخورد شده و آنها ممنوع از فعالیت سینمایی شدند. هانیه توسلی و هاتف علی مردانی خطاب به حامد کلاهداری گفتند چرخش یک روزش بعد از انتخابات 92 نامی جز فرصت طلبی ندارد. آنها با بیان اینکه تمام اقدامات و اظهارات حامد کلاهداری در حافظه تاریخی مردم ثبت شده گفتند که با این همه به تفکر او احترام می‌گذارند و امیدوارند که او هم مانند فیلمسازان دیگر بدون دغدغه در آینده فعالیت کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. نوبتی هم که باشه نوبت ورزش و طرفدارای ورزش، به خصوص که امروز تیم والیبال ایران در لیگ جهانی در ورزشگاه آزادی میزبان صربستان هست. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان با ماست تا از جزئیات این بازی و خبرهای دیگه ورزشی برای ما بگه. آقای غریب سلام.
سلام، وقت شما بخیر و سلام به همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، بازی تا اینجا چطور بود؟ مثل اینکه ایران و صربستان همینطور شونه به شونه هم دارن پیش میرن.
بله، این بازی هم نفسگیر شده. مثل اون فوتبال سه روز قبل، ایران و صربستان همونجوری که اشاره کردی از هفته چهارم لیگ جهانی والیبال، این سومین بازی ایرانه. ایران در دو بازی قبلی خودش که دوتاش در مقابل روسیه بود در خاک این کشور، دوتا باخت داشته، یه 3-0 و یه 3-1. در گروه که ایران بازی میکنه، یعنی گروه بی، اینو باید متذکر بشم اول که برای اولین باری که والیبال ایران راه پیدا کرده با سرمربیگری خولیو ولاسکو به لیگ جهانی. در گروه بی با صربستان، ایتالیا، آلمان، کوبا و روسیه هم گروه. بله، والیبالیستای ایرانی گیمای ستای اول و دومو خوب نبودن، یعنی یک کمی شل گرفتن. ست اول رو 24-26 باختن به سربا، ست دوم 23-25 باختن، اما موتورشون در ست سوم روشن شد، به خودشون اومدن، 25-17 بردن سوم رو و ست چهارم رو هم 25-14. الان هم ست پنجم، ولی من اینم باید متذکر بشم که والیبال ایران این به هر حال راهی که رفته تو این دو سال گذشته راه بسیار خوبی بوده، تجربه جهانی لیگ جهانی رو نداشته. اگر همین جوری من فکر میکنم بره جلو بریم به بازی ادامه بده، بره مثل تیمایی مثل آلمان، روسیه، صربستان، کوبا با اینا بازی بکنه، من فکر میکنم که میتونه خودش رو پیدا بکنه. الان ست پنجم 15-14 به نفع صربستانه.
آقای غریب، قبل از اینکه به پایان ببریم صحبتامونو، میخواستم ببینم گویا قرارداد کارلوس کیروش تمدید شده و تجدید شده سرمربی تیم فوتبال ایران و قراره که ایشون به کارش ادامه بده، درسته؟
بله، آقای کارلوس کیروش امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادن که قرارداد ایشون تمدید شد تا آخر مسابقات جام جهانی 2014.
و در این لحظه فکر میکنید آخرین چیزی که میتونه در واقع به عنوان چیزی که باعث شده این قرارداد تمدید بشه، آیا این نشون میده که تأثیری داشته کیروش و حضورش در این مدت در راه پیدا کردن تیم ملی ایران به جام جهانی؟
بله اشاره درستی کردی آقا ولیزاده، این یکی از مسائلی که میتونه این موفقیت ایران رو، این تجربه کیروش بود که موفقیت ایران رو همراه داشت، علاوه بر مسائل فنی و تاکتیکی در سه بازی آخر مخصوصا تونست مسائل حاشیه‌ای را مدیریت بکنه، سه پیروزی با ارزش در مقابل قطر، لبنان و این آخری کره جنوبی که شاهبیت غزل بود، تیم ایران رو به جام جهانی برد و من فکر میکنم که جاش هست که ایشون ادامه بده با این تیم تا جام جهانی.
سپاسگزارم از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 5 عصر به وقت پراک. بخش دوم مجله شامگاهی رو از رادیو فردا میشنوید. از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی رادیو فردا با شماست و جمشید زن اینجاست سر وعده همیشگی خبر با شما.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از قرارداد تسلیحاتی آن کشور با سوریه دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت غرب نباید به نیروهای شورشی از جمله گروه‌های تروریستی سلاح تحویل بدهد. در این میان یک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه خبر داد که مقام‌های بلندپایه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه با اخثر ابراهیمی میانجیگر بین‌المللی در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. به گفته او در این دیدار درباره برگزاری کنفرانس صلح در سوریه تبادل نظر خواهد شد. وزارت خارجه آلمان سفیر ترکیه در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احضار سفیر ترکیه در پی انتقاد یک مقام دولت آن کشور از آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و متهم کردن او به تلاش برای ممانعت از عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا صورت گرفت. در این ارتباط سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت این اظهارات مقام دولت ترکیه غیر قابل قبول است و سفیر آنکارا برای ادای توضیحات احضار شده است. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس پیشاور گفته است حدود 25 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. بر اساس این گزارش گفته می شود این انفجار انتحاری بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما در سالهای اخیر شیعیان هدف حملات خشونتبار فرقه‌ای قرار گرفتند. شیعیان 20% جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. خانه مطبوعات ایران در بیانیه ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید در این شهر محکوم شد. همسر آقای مدنی با تایید این خبر در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرده است که اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سعید مدنی در دی ماه سال 90 در تهران بازداشت شد و مدت 1 سال در بند 209 زندان اوین زندانی بود و تحت بازجویی قرار داشت. رئیس سازمان دارو و غذای جمهوری اسلامی اعلام کرد پس از گذشت چند ماه بار دیگر روند تخصیص ارز دارو آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس حاجی آخوندی گفت این سازمان میتواند با واردات دارو و مواد اولیه آن به مسئله کمبود دارو در کشور سر و سامان بدهد. او اشاره کرد که روند تخصیص ارز دارو از بهمن ماه سال گذشته متوقف شده بود که این امر ضربه اساسی به نظام تأمین دارو در ایران وارد کرد.
سپاسگزارم از جمشید زند برای اجرای تازه ترین خبرها. دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا رو با مجله جامعه به پایان میبریم که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید، راست ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی دوباره برمیگردیم. در این فاصله خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید و همینطور به فیسبوک رادیو فردا هم میتونید سر بزنید و اونجا نظر خودتون رو با دیگر کاربران این صفحه در میون بگذارید و خبرهای تازه تر رو بخونید.
جامعه.
جمعه بعد از ظهر زمانی است که مجله جامعه رادیو فردا رو میشنوید. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما و در کنار شما همراه این برنامه کلید میذارم یک مجله جامعه دیگر رو. خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم و پس از اون میریم به سراغ گزارش هایی که در این برنامه براتون آماده کردیم. اول خبرها. خبرگزاری ایسنا گزارش میدهد که فرمانده یگان ویژه استان مازندران از اجرایی شدن فاز اول طرح سالم‌سازی دریا همزمان با آغاز سفرهای تابستانی مردم به شهرهای شمالی کشور خبر داده است. سرهنگ اشرفی گفته است همزمان با آغاز این طرح در تعطیلات خرداد ماه 2305 زن و مرد به علت آنچه که او با عنوان پوشش نامناسب و نامتعارف از آن یاد کرده توجیه و ارشاد شدند. باز هم ایسنا گزارش می‌دهد که به گفته مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران نام خود را تغییر می‌دهند. آقای اسماعیلی گفته است سازمان ثبت احوال امکان تغییر نام‌هایی با معانی بد و مستهجن مغایر با جنسیت افراد و همچنین نام‌های خارجی را فراهم کرده است. اما اگر کسی بدون داشتن این شرایط درخواست تغییر نام داشته باشد، درخواست او پذیرفته نمی شود. مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرده است که تغییر نام‌های به گفته او قدسی و مذهبی ممنوع است. هفته گذشته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از تغییرات در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی در ایران گفت. تغییراتی که به گفته او قرار است به هماهنگی بیشتر آموزش زبان انگلیسی با ارزش‌ها و فرهنگ داخلی کمک کند. ابراهیم سرخیز پرسیده است چرا در درس‌های زبان انگلیسی در مدرسه‌ها باید از اسم‌هایی مثل مری و جک استفاده شود و چرا نباید اسم کاراکترهایی که در این درس‌ها با هم مکالمه می‌کنند حسن و حسین و نقی و تقی باشد. سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش از ناکارآمدی آموزش و پرورش ایران در زمینه آموزش زبان‌ها می‌گوید.
ما بعد از انقلاب به تدریج توجه اونو از حوزه زبان‌های اصلی دنیا مثل انگلیسی گذاشتیم به زبان عربی و یاد گرفتن زبان عربی، یعنی زمانی که به یادگیری زبان عربی اختصاص میشه به زیان زبان‌های دیگه و به خاطر همینم توجه از زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگه اصلی دنیا کم شده. ولی همزمان هم میشه گفتش که با توجه به همه تغییراتی که در یادگیری رابطه زبانهای خارجی در دنیا به وجود اومده، با توجه به تکنولوژی جدید، ابزار جدید، روش‌های جدید، در آموزش ایران هیچ تحولی در این زمینه صورت نگرفته و ما در بسیار موارد با همون روش‌های سنتی 30-40 سال قبل که کارایی چندانی ندارن با زبان خارجی روبرو میشیم. اساساً با فضایی که در ایران هست، در واقع ارزش این زبان‌ها تا حدود زیادی زیر علامت سوال رفته و برای در واقع نظام آموزشی و مسئولین، و همین باعث میشه که در عمل این زبان‌ها مورد توجه چندانی قرار نگیرن و این عدم نوسازی روش‌های تربیتی و عدم توجه به روش‌های جدیدی که به وجود اومده در یادگیری زبان هم تا حدود زیادی ناشی از همین میشه. یعنی ما دچار نوعی عقب موندگی خیلی مشخص در مورد یادگیری زبان‌های خارجی در ایران هستیم.
اینطور که روزنامه بهار گزارش داده و آقای سحرخیز گفته است، بر همین اساس قرار است کتاب انگلیسی اول دبیرستان از سال آینده و مطابق با ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی اسلامی تغییر کند. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ایران همچنین گفته است که مکالمات ما با غربی ها متفاوت است. او گفته است در ایران ممکن است در احوال پرسی از خیلی مسائل دیگر هم خبر بگیریم، اما ممکن است دو خارجی فقط از آب و هوا سوال کنند. او بر همین اساس خواستار آن شده تا چنین تفاوت هایی در آموزش زبان انگلیسی در نظر گرفته شود. اما آیا می توان و می شود زبانی را مستقل از فرهنگ پشت آن آموخت و آموزش داد؟
سعید پیوندی پاسخ میدهد.
در حقیقت یادگیری یک زبان خارجی یک تجربه بین فرهنگی است. در حقیقت یعنی در تمام دنیا وقتی فردی در مدرسه، در دانشگاه یا در هر جای دیگه یک زبان خارجی یاد میگیره، به نوعی در ارتباط با فرهنگ اون جامعه که این زبان رو نمایندگی میکنم قرار میگیره. بنابراین من فکر میکنم هر تلاشی که در جهت تک فرهنگی کردن این صورت بگیره، یه تلاشی که در عمل احتمالاً سبب میشه که انگیزه های یادگیری اون زبان هم کم بشه و یا زمینه های واقعی یادگیری اون زبان کم بشه. مسئله آموزش پرورش ایران به نظر من فقط این نیست همونجوری که شما اشاره کردید که اسامی عوض بشه و یا حتی بخشی از کتاب ها منطبق بشه بر فرهنگ ایرانی یا ایرانی اسلامی، چون کاری که الان انجام شده، یعنی شما همین الان هم کتاب های انگلیسی رو که باز میکنید میبینید که خیلی از اسامی فارسی هستن و خیلی از اتفاقاتی که درباره‌شون صحبت میشه اتفاقات روزمره ایرانی هستن و یا حتی در عکس ها کاملا توجه شده که این عکس ها متناسب باشه با فضای عمومی کتاب های درسی ایران. اما اون چیزی که بعداً میتونه درسکاری بشه و بسیار زیان بخش باشه اینه که اون مطالبی که میتونست به معرفی این جوامع بپردازه، به مسائل این جوامع بپردازه، نزدیکتر باشه از نظر محتوای زبانی به محتوای فرهنگی اونا، این قسمت ها اگر حذف بشه من فکر میکنم باز هم در واقع در یادگیری دانش آموزا اشکالات بیشتری به وجود خواهد اومد.
حدوداً 380 میلیون نفر در جهان امروز به زبان انگلیسی سخن میگویند. انگلیسی امروز زبان اول جهان و سومین زبان از نظر تعداد گویشگران است که این زبان مادری آنها محسوب می شود. زبان انگلیسی سال هاست که مهمترین زبان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین الملل به حساب می آید. به همین دلیل است که در سراسر جهان آموزش جدی و نظامند این زبان در دستور کار نهادهای متولی آموزش عمومی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مهمان برنامه، میگوید تغییراتی در ردیف تغییرات مورد نظر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در واقع محدود کردن یادگیری دانش آموزان در جهانی است که زبان انگلیسی در آن اهمیت بسیار دارد.
امروز یادگیری زبان در فقط به کتاب‌های درسی محدود نمیشه، یعنی کتاب‌های درسی فقط یه پایه اولیه هستن برای ارتباط با این زبان. دانش آموزه باید در با روش‌های جدید موفق بشن که با دنیای فرهنگی و با دنیای این زبان در حقیقت رابطه بگیرن، گوش بکنن، حرف بزنن، بخونن، بنویسن. این اتفاقاتی که دیگه نمیشه ما در واقع کنترل بکنیم و خواسته چنین کنترلی در عمل به معنی محدود کردن یادگیری بچه‌ها. این رویکرد به نظر من در اساسا یه رویکرد زیان بخش و رویکرد ضد تربیتیه، برای اینکه در همه دنیا زبان یه دریچه‌ایه برای یاد گرفتن چیزهای جدید و فرهنگهای جدید و از این طریق است که دانش آموزا با دنیای امروز بیشتر آشنا میشن. ما اگه بخوایم این دریچه رو بر روی اونها ببندیم از طریق تغییرات در کتابهای درسی یا محدود کردن منابع اونها، در عمل نه تنها به یادگیری زبان لطمه زدیم، بلکه اساسا به درک بهتر این دنیا و رابطه جوانای ما با این دنیا هم لطمه زدیم.
زبان انگلیسی پرکاربردترین زبان جهان به حساب میآید. بار دیگر گرد و غبار در هفته گذشته هوای تهران و بعضی شهرهای دیگر در غرب و جنوب ایران را آلوده کرد. در بعضی شهرها حتی گزارش‌های از کاهش دید به دلیل شدت گرفتن گرد و غبار تا 3 برابر حد مجاز رسید و بار دیگر آن هم همزمان با افزایش دما در بیشتر نقاط کشور هوای غبارآلود شهروندان را نگران کرد. گرد و غبار در هوای شهرهای ایران چند سالی است که به موضوعی جدی تبدیل شده. گرد و غبار تا حدی جدی شده که یافتن راهکاری برای حذف آن از نفس‌های شهروندان به برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم راه پیدا کرده است. با این حال از سال گذشته که شدت گرفتن گرد و غبار بعضی شهرها را به وضعیت هشدار رساند، تا حالا که بار دیگر آسمان غبارآلود شده، هنوز چاره‌ای برای رویارویی با این پدیده اندیشیده نشده است. ایران روی کمربند گرد و غبار جهان قرار دارد. 20 میلیون هکتار اراضی بیابانی و آنطور که کارشناسان محیط زیست میگویند روند رو به افزایش بیابانزایی در ایران یکی از دلایل شکل‌گیری گرد و غبار به حساب می‌آید. مسئولان میگویند تنها 40% از زمین‌های بیابانی در ایران مدیریت شده. سال گذشته که گرد و غبار در آسمان ایران اوج گرفت و بیش از همه آسمان‌های شهرهای مرزی را تیره و تار کرد، معاون وقت سازمان محیط زیست ایران آقای شاعری به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
90% گرد و غبار در کشور ما تحت تاثیر پدیده بیابانزایی در کشورهای منطقه هست. بیشترین تاثیرات ما از کشور عراق.
با وجود این، کارشناسان محیط زیست نقش عامل انسانی را در پدید آمدن وضعیت مؤثرتر می‌دانند تا عامل جغرافیایی. سامی خسروی فرد، فعال محیط زیست، یکی از این کارشناسان است.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که چندین سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سالهای اخیر حداقل در ایران میبینید رخ داده، بخش عمده ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنین تصاویر ماهواره دیده بشه، سالهای مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
تخریب مراتع، نادیده گرفتن مقررات فصل بهره برداری و فقدان مدیریت منابع باران و روان آب‌های حاصل از آن هم از جمله دلایل شکل‌گیری این وضعیت است. کاشت درختچه‌ها و توجه بیشتر به گسترش فضای سبز از راهکارهایی است که کارشناسان محیط زیست برای جلوگیری از هرچه بیابانی‌تر شدن شهرهای ایران پیشنهاد می‌کنند. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار گزارش شده بود، اما در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی هوا به گرد و غبار مضر برای سلامتی شهروندان گزارش شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیم خضرایی‌دری از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.